شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ارمغان طبیعت. به نام او که در برگ برگ نورسته درختان، در آبی معلق آسمان، در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما هستید در برنامه ارمغان طبیعت. در محضر آقای حسن آقازاده، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور هستیم. آقای آقازاده، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد.
زنده باشید آقای آقازاده. تا حدی آشنا شدیم با ویژگی ماهیان گرمابی که دمایی هست که در اون زندگی میکنند و رشد و نمو دارن، و همینطور آشنا شدیم با انواع ماهیان گرمابی. در برنامه امروز میخوایم به شیوه ها و روش های پرورش ماهیان گرمابی بپردازیم. برای ما از این روش ها و شیوه ها بفرمایید. اصولا ماهیان گرمابی به چه روش هایی پرورش داده میشن در کشورمون؟
خب البته اگر توجه به برنامه گذاشتم داشته باشیم، ما اطلاق ماهیان گرمابی رو یه طیف گسترده تعریف کردیم. در دریا و در بحثه پرورش و بیشترین نوع پرورش و ماهیان دریایی نوع گرمابی هستند. اگر بخوام که روش پرورش مصنوعیش رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، بحث سنتی و سنتی است. یعنی در واقع بحثایی است که امروز به صورت سنتی همون در یک هکتار به عمق 1.5 متر الی 1.80 آبگیری میشه و این بارور میشه و این بخش سنتیش و پرورش اتفاق میفته.
مهم نیستش که این استخری که آبگیری میشه دیواره هاش از چه جنسی باشه، کفش از چه جنسی باشه در روش سنتی؟
بحث روش های سنتی البته تو سنتیش هم همینه، اصلا ساختار شکل هندسی و شکل بافت استخرهای گرمابی خاکی هستن.
یعنی تو استخرهای سیمانی نمیشه؟
اینا که استخرهای سیمانی هستن چرا میشه؟ منتها ببینید ما بخش پرورش ماهیان گرمابی استفاده از پتانسیل های محیطی آب و محیط هست. فرض بفرمایید ما اگر پرورش ماهی گرمابی میکنیم 4 گونه رو همزمان با هم پرورش میدیم. نوع ماهی کپورش غذای دستی است که از جو و شلتوک و از کنم خدمت شما دانشکسته گندم است و الاخر و بعضا کنسانتر است. ماهی های دیگه در کنار همین ماهی مثل ماهی فیتوفاک، ماهی بیکت که در واقع از زوپلانتون و پلانتون ها استفاده میکنه، یعنی در واقع از موجودات ریز استخر استفاده میکنه،
بله بله، دیگه
فیلتر میکنن و تغذیه میکنن، یعنی در واقع به صورت ارگانیک و به صورت طبیعی تغذیه میکنن. این ساختار در واقع در خود استخر اتفاق میفته، یعنی تهیه غذا و در واقع رشد نمو پلانتون ها در استخر است، با وجود این ساختار استخر ما اتفاق میفته. ماهی آمور که ماهی علفخوار است به صورت که دستی یونجه بهشون میده، یا علفهایی که در همین کناره استخر کف استخر رویش پیدا میکنه تغذیه میکنن. پس بنابراین ساختار بحث ماهیان گرمابی همون استخرهاییه که با شکل فیزیکی خاص و در این حال با همون مسائل محدوده.
بستر باید خاک باشه که بتونیم بله، علف رشد
بکنیم. بله، هم دیواره ها هم کف استخر حتما باید خاکی باشه که رشد و نمو و رویش هم اونجا اتفاق بیاد.
خب تا حدی آشنا شدیم با شرایط پرورش ماهیان گرمابی به شیوه سنتی. فرصتی میگیریم از همکاران خوبم و در ادامه با شما خواهیم بود تا از شیوه سنتی پرورش ماهیان گرمابی برامون بگیم. ادامه برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای حسن آقازاده، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور هم میهمان برنامه هستند. آقای آقازاده، از شیوه صنعتی پرورش ماهیان گرمابی برامون بگید.
البته در شیوه صنعتی ما شکل فیزیکی خاصی رو در نظر نمیگیریم. البته میشه این کارم کرد، ولی خب مرقوم به صرفه دار همون شیوه ساختار استخرهای سنتی ماست. منتها تجهیزاتی به این استخرها اضافه میکنیم، مثل برگشت آب، مثل هواده ها، مثل اجتا و چیزی که اکسیژن آب رو بالا میبره، فیلتر میکنه آب رو، آب رو تصفیه میکنه، آب رو مجدد برمیگرده به سیستم های پرورش و حجم رو میبره بالا. یعنی در واقع ما اگر در هر هکتار 4 الی 4.5 تن تولید میکنیم، در این روش هایی که هواده ایجاد میشه و اکسیژن هوا بالاست، میشه تراکم رو بیشتر کرد، میشه تولید رو بالا برد،
یعنی افزایش تولید در واحد صد بیشتر
میشه. در بخش های صنعتی بخش های برداشت لایه‌ای مطرح میشه. فرض بفرمایید اگر شما در یک استخری که مثلا 5000 موجود زنده دارید، اگر شما این رو به 15000 یا 20000 موجود زنده اضافه کنید، این رو میتونید لایه‌ای برداشت کنید، یعنی هر مقداری که به رشد مناسبی رسید میتونید اون رو برداشت بکنید، به بازار عرضه بکنید یا فرآوری‌های دیگه روش انجام بشه و فضا رو باز کنید.
به طور تدریجی میشه برداشت داشت،
برداشت میکنید. یعنی ما وزن نهایی ماهی که در استخر هست، اگر 3 کیلو یا 2.5 کیلو یا 1.5 کیلو هست، ما تعداد ماهی که به وزن 300 گرم 350 گرم شد میتونیم برداشت کنیم در یه مرحله، ببریم برای بازار. نقاطی هستن که میپسندن اینو در بازار، یا بخشای فراوری اینو به صورت پایین وزن قبول میکنن و الاخر شاید بعضی جاها هم برای یه پودرو چیزهای دیگه استفاده بشه. این لایه به ما اجازه اینا میده که ما وارد یه فضای گسترده تر بشیم، تولید در واحد صد ببریم بالا، به شرط اینکه زیرساختای مخصوص خودش رو در بازار و در صنعت و در فراوری وجود داشته باشه. ما به صورت پایلوت در چند استان این کارو کردیم، متأسفانه چون زیرساختای مناسبی نیست و فراوری اتفاق نمیفته، این فعلا خیلی اقبالی بهش نشون داده نمیشه.
ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. در ادامه در خصوص پرورش ماهیان گرمابی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد و توضیحات بیشتری خواهیم شنید. ممنونم.
پیغامی از مهر از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن،
بلدرچینای گوشتی بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول دو هفته اول بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تاونی پرورشدهندگان شتر مرغ هم
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خوب گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه به مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما، شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
شنوندگان نازنین ارمغان طبیعت، داریم از انواع روش‌های پرورش ماهیان گرمابی صحبت می‌کنیم در همراهی با آقای آقازاده، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور. خب آقای آقازاده، اشاره‌ای داشتید به دو نوع پرورش، به طور کلی پرورش به شیوه سنتی و مدرن یا صنعتی برای ماهیان گرمابی. از مزیت‌ها و معایب هر دو روش بفرمایید.
وقتی ما بحث متراکم رو انجام میدیم، یعنی در واقع تعداد موجودات
متراکم، منظورتون شیوه صنعتی هست؟
شیوه برای صنعتی است. ببینید، ما اگر در کپور ماهیان امروز ما به صورت متراکم و فوق متراکم در یه ابعاد کوچیک‌تر با یه تعداد زیاد تولید میکنیم، یعنی فرض بفرمایید ما در یک استخر گرمابی به صورت سنتی 4 الی 4.5 تن در هکتار تولید میکنیم، در یک پرورش متراکم کپور ماهی بالای 15 الی 20 تن تولید میکنیم.
خب این در واحد 100،
در واحد 100. بله، این خب الان ریسک پرورش رو بالا میبره. شما متکی هستی به تجهیزاتی که احیا میکنه آب رو، اکسیژن اکسیرازانی میکنه، بحثایی که خب الان این موجود به این تراکم عادت نداره، شما به شدت این رو آداپته میکنید و اکسیژن
سازگارش میکنه،
ساختاری براش درست میکنید که این عادت بکنه. خب این ریسک پرورش رو بالا میبره. کافیست که در یکی از این تجهیزات اتفاق خاصی بیفته، یه مقدار به هر حال تاخیر در
نوسان اتفاق بیفته.
خب مثلا سالهای گذشته ما نوسانات برق به این شیوه به شدت ضربه زد. خب به هر حال متکی به جاری بودن آب در رودخانه دیگه نیستیم. ما از چاهی کندیم اونجا، آب چاه رو باید بیاریم بیرون، هوادهی کنیم، بعد دوباره برگشت آب و بین انفالاتی که در واقع این دیگه به صورت مصنوعی است. این مقدار تولید ما تولید مصنوعی است، اما به صورت طبیعیش ریسک این اگر فرض بکنه 30% باشه، ریسک سنتیش 10%.
خیلی ممنونم. یکی از شنوندگان خوبمون از استان خوزستان همراه برنامه شدن که ایشون هم از پرورش دهندگان ماهیان گرمابی هستن، آقای عبدالامیر پورافشاری. آقای پورافشاری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به ارمغان طبیعت.
سلام علیکم، ممنون، تشکر.
آقای پورافشاری، استان خوزستان یکی از استانهای پر از پتانسیل هست برای پرورش ماهیان گرمابی. شما چند سال هست که به پرورش ماهیان گرمابی مشغول هستید و بگید چی شد که رفتید سراغ این کار؟
بنده حدود 25 سال هست که که در مایان گرمابی مشغول به کار هستم.
الان شما از چه شیوه استفاده میکنید؟ از شیوه سنتی؟ استخرتون خاکی هست؟
من در شهرستان شوشتر از فکر کنم دهه 60 بود که آبزیان و همین مایان گرمابی شروع به کار کردن.
بله.
و تا اونیه که ما داریم و خودم هم رئیس هیئت مدیره هستم از سال 83.
بله.
تقریبا یک تعاونی فعالی هستیم داخل ایران. من خودم الان حدود 10 سال هست که رو آوردم به روش نوین از سیستم هوادهی و 2-3 سالی هم هست از پروبیوتیک و چیزا استفاده میکنم برای مایان گرمابی.
خب چه فرقی کرده کارتون با شیوه قبلی که روش سنتی بوده؟
بله، فرقش اینه که کلن روش نوین که باشه از دیبی کمتری آب استفاده میکنیم و میتونیم اصلا مایع بهتری و توناژ بهتری تولید بکنیم.
چقدر تغییر داشتید توی زمینه تولید در سطح؟
من یه طرح پایلوتی داخل مزرعه خودم انجام دادم.
خب
داخل یه استخر 8000 متری تقریبا داخل حدود 4 ماه 7 تن تولید کردم.
آقای آقازاده، رقم خوبیه این تولید؟
بسیار مناسبه. از همه جام سلام عرض میکنم خدمت آقای پورافشاری. ایشون یکی از فعالین بخش مایان گرمابی هستن و بسیار پیگیر، بسیار علمی کار میکنن.
خدا قوت بده.
ایشون اشاره نکردن تو مرکز پرورش ایشون، مرکز تکثیر هم ایشون تکثیر میکنن و این مقداری که ایشون فرمودن مقدار اولیه بوده، یعنی استارت اولیه بود که ما پیش بینی میکنیم که این روش آقای پورافشاری و اقدامشون در این کار به صورت پایلوت که اتحادیه هم این رو تایید کرده و همراه ایشون هست به مقدار 12 تا 13 تن برسه در سال 98 انشاءالله.
انشاءالله. آقای پورافشاری، اگر شنوندگان عزیز دیگه‌ای که در دیگر نقاط کشورمون صدای شما رو میشنون مایل باشن از طرح شما که به صورت پایلوت اجرا شده در واقع اونها هم در مزارع خودشون بهره بگیرن، فکر میکنید که چه شرایطی رو و چه نکاتی رو باید رعایت بکنه؟
خب دیگه کلن در وله اول باید سیستم هوادهی داشته باشم که اکسیژن مایی که داخل سقف تراکم وقتی که بالا بره و اینا اکسیژن کافی برای مایی داشته باشه.
بله.
به خاطر همینه. بعد همین نوع پروبیوتیکی که هست اینا تقریبا تثبیت کننده فیتوپلانکتون ها هستن.
پروبیوتیک منظورتون تغذیه ماهیان هست؟
نه کلن یک نوع پروبیوتیک یه باکتری ضعیف شده هست که شرکت های خارجی و یک شرکت ایرانی هم هست.
بله.
کلن لجن کف استخر اینا رو تجزیه میکنن.
بله.
همین پروبیوتیک لجن کف استخر تجزیه میکنن و تقریبا یه چیز نرمال میمونه داخل استخر. نه تراکم فیتوپلانکتون ها به اندازه زیادی زیاد میشن نه کم،
در واقع تعادل غذایی در استخر برقرار میشه.
بله، چون دو نوع مایی داریم، فیتوفاگ و بیگهد، اینا از فیتوپلانکتون و زوپلانکتون استفاده میکنن.
بله.
مدیریت آب درست بشه و اینا، یه باکتری هست داخل استخر، باکتری غذای فیتوپلانکتونه، فیتوپلانکتون غذای زوپلانکتونه.
یک زنجیره غذایی وجود داره.
زنجیره غذایی هست. آره، چون برنامه اینجور که هست ما حدود 50% فیتوفاگ، 5% بیگهد، 25% چپور معمولی، 20% آمور علفخوار.
بله. پس در خصوص جمعیت هم باید درصد جمعیت انواع ماهیان رعایت بشه.
آره، درصدش باید رعایت بشه، چون اگر ما بیام درصد بالا پایینش بکنیم به غیر از کپور معمولی که غذای دستی غلات استفاده میکنن، اگر درصدشون بالا پایین کنیم رو رشد مابقی هم تاثیر داره.
زنجیره غذایی به هم میخوره.
دقیقاً.
آره، زنجیره غذایشو به هم میخوره و کلا رشد اونچنانی ندارن. باید یه چیز ثابتی باشه و الان از این روش جدید که ما استفاده کردیم کپور معمولی رو چون از غلات استفاده می اومدیم درصد اینو بردیم بالا. درصدی که ببریم بالا اینا تولید بهتری داریم.
آقای پورافشاری، با توجه به اینکه مردم خوب ما در جنوب کشور اقبال زیادی به مصرف آبزیان دارن از گذشته های دور، الان هم همینطور هست، بازار کار شما چطوره؟
حالا متاسفانه اگر بخواید حساب کنیم داخل غذاهایی که کل مردم ایران استفاده میکنم، فکر کنم سالمترین و ارگانیک باشه همین ماهی کپور مایان هستن.
خب باید بگیم خوشبختانه که،
ولی متاسفانه
منظورتون چیز دیگه،
ما داخل کل ایران خیلی کم هست. ما الان حدود 80% ماهیمون صادر میکنیم به عراق. متاسفانه تبلیغ نشد، فرهنگ سازی نشد که از این ماهی ها که غذای سالمی هست.
پس ببینید بازار کار شما خوبه از این جهت که صادرات دارید، اما ناراحتی و دغدغه شما این هست که چرا هموطنای خوب ما در واقع سبک غذایی خودشون رو سوق نمیدن به سوی استفاده از در واقع ماهی و مصرف آبزیان.
واقعا همینه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. اگه توضیح دیگه ای ندارید آقای پورافشاری، ما با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، ما خدمتتون هر زمانی هر برنامه چیزی باشه اینا در رابطه با مایان گرمابی نهایت همکاری با شما میکنیم.
بزرگوارید، ممنونم.
از همینجا هم از آقای آقازاده تشکر و قدردانی دارم که واقعا ارتباط تنگاتنگی با ما دارن، خصوصا شهرستان شوشتر.
زنده باشید، با هم برای شما آرزوی توفیق داریم.
خواهش میکنم.
ما متشکرم، خیلی خسته نباشید.
خدا نگهدارتون آقای پورافشاری.
خدا نگهدارش.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و در خصوص روش‌های پرورش ماهیان گرمابی همراه شدیم با یکی از شنوندگان خوبمون از شوش در استان خوزستان، آقای عبدالامیر پورافشاری، که سالهاست به کار پرورش ماهیان گرمابی مشغول هستند. دعوت میکنم که شما شنوندگان عزیز در ادامه برنامه همچنان همراه ما باشید. به ماهیانی که در مناطق نیمه گرم و گرم سیر زندگی می کنند، ماهیان گرمابی می کنند. دمای مناسب رشد در گروه های مختلف تفاوت هایی دارد. کپور ماهیان پرورشی مثل کپور معمولی و کپور ماهیان چینی در دمای 10-30 درجه سانتیگراد تغذیه می کنند و دمای مناسب رشد آنها 18-25 درجه سانتیگراد. در حالی که رشد ماهیانی مانند تیلاپیا در دمای بالاتر هم امکان پذیره. تغذیه و رشد کپور ماهیان در دمای بالاتر از 28-30 درجه سانتیگراد کاهش و یا قطع میشه. از طرف دیگه در دمای پایین تر از 15 درجه سانتیگراد نیز تغذیه قطع یا به آرامی صورت میگیره. ماهیان گرمابی دیگه‌ای هم وجود دارن که در دمای بالاتر از دمای گفته شده هم رشد می‌کنن که در حال حاضر در سیستم پرورش ماهی ایران از این ماهیان استفاده نمی‌شه. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
داستان مهربانش همیشه پر است، پر از نعمت و برکت. این طبیعت است که سخاوتمندانه مهربانی می‌کند. ارمغان طبیعت.
خب در دقایق پایانی برنامه آقای آقازاده از شما خواهش میکنم که اگر نکاتی باقی مونده در خصوص روش‌های پرورش ماهیان گرمابی برای ما بفرمایید و چون اشاره‌ای داشتید به معایب و محاسن شیوه صنعتی یا مدرن، اگر ممکنه اشاره‌ای هم داشته باشید به روش‌های پرورش به صورت سنتی و معایب و مزایای اون روش.
البته خب هر فعالیت تولیدی به هر حال محاسن و معایبی داره. در بخش پرورش ماهیان گرمابی هم از این مستثنا نیست، ولی میشه گفت که تقریبا کمترین معایب داره، چون به دلیل اینکه ما تقریبا هم با تراکم کمتری پرورش میدیم و در یه جاهایی پرورش به اتفاق میفته آلودگی کمتری داره، از منابع بکر و سالم استفاده میکنیم، این کمک میکنه که خطرات و معایب کمتری ما داشته باشیم. اما اتفاقی که میفته تقریبا میشه گفت که خارج از سیستم ماست، یعنی در واقع معایب و مشکلات ما از بیرون به ما تحمیل میشه. اگر من یه اشاره کوچیک بکنم، بخش امور آب فرض بفرمایید استان خوزستان سال 97، ابتدای سال 97 یه دستور عملی رو صادر کرد که آبگیری استخرهای پرورش ماهیان گرمابی باید اتفاق نیفته، یعنی پرورش رو تعطیل بکنن. خب فی‌البداهه یه دستور عمل بود، ولی یه طیف گسترده و یه مشکلات عجیب و غریبی رو برای این سند پیش آورد و خود دوستان ما در امور آب هم جوابگو نبودن. گفتم ما به دلایل خاصی که احساس میکنیم بی کمبود آب در تابستان برای شرب و مردم اتفاق بیفته، خب این تصمیم گرفته شد. خب توجه به این نداشتن که خب به هر حال وقتی شما در یه حیطه جغرافیایی مثل خوزستان که حدود 63,000 تن تولید دارن، اونجا حدود 3,200 نفر شاغلن و صادرات خیلی بالایی تو از مرز شلنچه و مرز جنوبی داریم، خب این نمیشه جلوش این همینطوری گرفت. این تحمیل میشه به صنعت ما. درسته که در یک حالا شاید توجیه داشته باشه برای امورا، ولی این صنعت رو که نمیشه همینطور همون یک لحظه توقف کرد، مثل خودوه میگیم آقا ایست پارک کن خوش اومدی. خب این اتفاق نمیده. این جزء مسئله البته یکی از مشکلات ماست که اگر ما این را ردیف کنیم این مشکلات به شاید ده‌ها مشکل برسه که تحمیل میشه به بخش سنتی ما. خب شاید در بخش‌های سنتی تقریبا میشه اینو پیشبینی کرد که با یه حجم بالایی میشه برات مدیریت کرد، حجم آورد پایین.
بله.
ولی خب در عمل سنتی نمیشه آورد پایین، نمیشه اینو تعطیلش کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای آقازاده مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم با این امید که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب می‌کنن.